پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. با وجود اینکه گفته شده در سالهای اخیر تغییراتی در قوانین ترکیه برای امکان کار کردن پناهجویان به وجود آمده، اما گرفتن مجوز قانونی برای کار کردن نه آسان است و نه برای همه پناهجویان امکان پذیر. فقر و مشکلات مالی به همراه انتظار برای رسیدگی به پرونده درخواست پناهندگی در رأس مشکلات پناهجویان ایرانی در ترکیه قرار دارد. حال پناهجویی که دچار آسیب‌های جسمی شده، علاوه بر اینکه توان کار کردن ندارد، مشکلات و هزینه‌های درمانی نیز به دیگر معضلات او اضافه می‌شود. حسن به همراه همسر و پسر 10 سالش نزدیک به 2 سال است که به ترکیه پناهنده شدند. در دهه 60 یکی از اعضای خانواده‌اش در ایران اعدام می‌شود و می‌گوید به خاطر مسائل مذهبی مجبور به ترک ایران شده است. او خیلی خوش شانس است که به تازگی و پس از 2 سال انتظار دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگی او و خانواده اش را پذیرفته و قرار است به کانادا انتقال پیدا کنند. اما حسن معلول است و اگرچه 2 پای او خالی است از توانی برای ایستادن، اما دل او پر است از گله و شکایت.
با توجه به اینکه اشخاصی که میان داخل این کشور آنچنان استطاعت مالی ندارم، از همه مهمتر اینکه مسئله رفتن به بیمارستان و پزشک اگر کسی دچار مشکل میشده اینجوری بوده که پولی دریافت نمیکردن. اما متاسفانه از 14 ماه قبل این وقت بیمارستان ها پولی شده، باید شما هر مشکلی که داره خدای نکرده پیش بیاد داره هر شخصی باید خودش اون مبلغ رو پرداخت کنه، مگر اینکه دفترچه آبی داشته باشه که این دفترچه آبی هم مثل اینه که پول خاک رو پرداخت کنه تا بتونی دفترچه آبی رو بگیری.
برای خانواده حسن مستمری اندکی که اداره پناهندگان در ترکیه به آنها پرداخت می کند کفاف مخارج زندگی آنها را نمی کند. از این رو پسر 10 ساله آنها بخشی از تأمین مخارج زندگی را بردوش می کشد. اما تنها سرمایه و وسیله کار او یک ترازو برای وزن کردن مردم است.
من خودم دچار مشکل وضعیت جسمی هستم. زن من جوان هست. یه بچه 10 ساله دارم. ما مثلا مشکل اینه که من نمیتونم سر کار برم، چون نمیتونیم مثلا بچه من الان به قول معروف دستمال میخره و میفروشه یا وزنه دستشه تو خیابون میگرده و به قول معروف وزن میکنه و حالا 25 کروش نیم لیر یه لیر حالا هر کسی روزی 7-8 لیر کار کنه که اون مایحتاج اولیه زندگیمون رو بتونیم بگذاریم. بالاخره بچه منم یه بچه 10 ساله الان احتیاج داره که بره درس بخونه، بازی کنه. این میاد صبح که میشه ساعت 9-10 بلند میشه از خواب، این وزنش رو دست بگیره بره مثلا صبح تا شب با افراد مختلف سر کله بزنه. حالا خدای نکرد، خدای نکرد 1001 اتفاق توی خیابون پیش بیاد براش، کسی اذیتش بکنه، خدای نکرد دچار مشکل سانحه‌ای بشه. خب همه اینا رو که بخوایم در نظر بگیریم می‌بینیم که وضعیت مساعدی نیستش.
آرش 10 ساله در حالی روزگار را در پارک‌ها و خیابان‌های شهر برای به دست آوردن قوت لایموت خانواده به سر می‌کند که مادرش هاجر از اینکه او در این سن نمی‌تواند به مدرسه برود سخت دردمند است.
من یه مادرم، اما یه بچه داریم. ما در قبال این بچه ماست و با قول معروف این وضعیت مالی که داره اینجا فشار میاره چه بسا تاثیرهای خیلی بدی گذاشته. بسا نمیتونن مدرسه برن یا اگرم میرن دوچار اذیت میشن به خاطر تفاوت فرهنگی که هست. اکثر بچه ها از این مسئله شاکی هست. چه بسا بعد پسر منم به خاطر این مسئله بگذاریم از مسئله مالیش. یکی از جنبه‌هاش همین مسئله بود که نتونست به مدرسه با بچه های ترک زیاد نمیتونست کنار بیاد. حالا بچه که الان مدرسه میرن میگن تو مدرسه به ما فوش میدن، معذرت میخوام حتی توفو ما میندازن. دو روز دیگه رو روند زندگی این بچه تاثیر میذاره، چون من هر روز نمیتونم ببینم پسر 10 ساله من هنوزم 10 سالش نشده داره جور ما رو میکشه. خیلی سخته.
مشکلات مالی، روزمرگی و انتظار طولانی در کمپ‌ها و زندگی پناهجویی، ناامیدی، سرخوردگی و پرخاشگری را برای برخی خانواده‌های پناهجویان به همراه دارد. هاجر می‌گوید که خانواده کوچک 3 نفره آنها نیز بی‌نصیب از این ناملایماتی‌ها نیستند.
سخت‌ترین لحظه‌ای که می‌بینم واقعاً بچه‌ی من گشنه است. سخت‌ترین لحظه‌ای که می‌بینم من دچار یک سری بحران شدم که حتی نمی‌تونم با بچه‌ی خودم حرف بزنم. اول که باهاش حرف بزنم داد می‌کشم سرش. من که قرار بود براش یه آینده خوب بسازم، ولی بدترین داره نصیب ما میشه. مسائل به حدی رو ما فشار میاره که حتی تحمل حرف زدن با همو نداریم. سعی می‌کنیم تا اونجایی که بشه حتی حرف نزنیم که دچار به قول معروف پرخاشگری نشه. اولین چیزی که بچه ها به بنبست عاطفی میرسن یا خب ما چرا باید بیان اینجا؟ ما چرا باید قاطی مشکلات شما بشیم؟ مگه ما هم گوشه ای از مشکلات شما هستیم؟
من خانواده خیلی خوبی خدا نصیبم کرده. همسرم واقعا یه انسانی است که با تمام مسائل و مشکلاتی که هست درک میکنه و چاره نمیاره بچه من. بچه که وقتی متوجه شد که ما به قول ما از اینجا دچار مشکل مالی هستیم، خودش همت کرد و نخواست فشار رو من بیاره. با وجود که میگم 10 سال بیشتر سن نداره، بالاخره هر چیزی که باشه من به عنوان مسئول خانواده، پدر خانواده، باید و باید بتونم که جوابگوی خواستها و نیازهای افراد خانواده باشم. متاسفانه اونجور که باید شاید نمیتونم و نه در توانم هست که بخوام اون احتیاجات رو برطرف بکنم.
اما آنچه که تاکنون درباره زندگی پناهجویی در ترکیه شنیده شد، تنها بخش کوچکی است از مشکلاتی که از زبان کسانی که حاضر شدن درباره آن گفتگو کنند به دست آمده است. و این بی تردید بازگو کننده تمام مشکلات پناهندگان در ترکیه نیست. یکی از اصلی ترین و سخت ترین مشکلات پناهندگان ایرانی در ترکیه خروج از این کشور به سمت کشورهای اروپایی است. یونان، قبرس و کمی آن طرف در ایتالیا از جمله مقاصدی است که پناهجویان برای رسیدن به آنجا باید هزینه‌های بسیاری را پرداخت کنند، حتی به قیمت از دست رفتن جانشان. در میان کشورهای اطراف ترکیه که برخی پناهجویان کورسوی امید خود را در آن جستجو می‌کنند، قبرس است. می‌گویند رسیدن به آنجا برای پناهجویان کم هزینه‌تر است و دست کم تلفات جانی آن نسبت به رسیدن به یونان و ایتالیا کمتر است. اما صدای پناهجویانی که به این کشور رسیدند نشان از اندوه و ناامیدی محض دارد. آنها از بی‌عدالتی سیاه می‌گویند، حتی بازگشت دوباره به ترکیه را آرزو می‌کنند. بخش بعدی مستند جاده های پنهان به قبرس خواهیم رفت، جایی که از سهم ساحل زیبا و دریای نیلگون مدیترانه آن برای برخی پناهجویان ایرانی تنها رنگ خاکستری دیوار بازداشتگاهی نصیب شده است.
از اونجا منتقل شدم به یه زندانی که آسمون رو نمی‌دیدیم. سلول انفرادی بود، به صورت سقف بسته، آسمون نداشتیم ببینیم، فقط یه پنجره‌ای بودش که نور می‌خورد تو. بعد 6 ماه اونجا بودم.